نمیشه تو مدارس برد زد؟
با توجه به این که عرض کردم بیش از 90% دانش آموزان نسبت به واکسیناسیونشون اقدام شده، تعداد دانش آموزان متمرکز در یک جا نیستن، در یه مدرسه 2 نفر دانش آموز، 5 نفر دانش آموز
که نزدن،
ممکنه نزده باشن، و اگر یه جایی تجمیعی باشه آموزش پرورش اون منطقه قطعا اقدام میکنه نسبت به واکسیناسیون تجمیعی، یا یک مرکزی رو، حالا یک مدرسه ای رو به عنوان پایگاه در نظر میگیرن، همه دانش آموزان برن اونجا. ولی خب الان مراکز بهداشت و مراکز کسی بذارد بهداشت تعیین شده، این گستردگی رو دارن که همه دانش آموزان دسترسی داشته باشن که واکسیناسیون انجام بدن. اگر ضرورت داشته باشه مثل پارسال که خود وزارت آموزش پرورش مراکزش رو در اختیار وزارت بهداشت قرار داد که واکسیناسیون انجام بده، حتما این کار اگر ضرورت پیدا کنه هم کارنما در آموزش پرورش انجام
خواهد. ما توی بخش خبرهامون با دوستمون در مورد مهارت آفرینی، اشتغال آفرینی و کسب مهارت صحبت کردیم که گفتیم که خدا رو شکر الان این نسل داره خیلی خوب بهش میپردازه، و البته کسانی هم که فکر کردن در مورد این قصه کار خیلی پسندیده ای انجام دادن، به واسطه این که الان دیگه اینجوری نیست که بگن آقا تو حتما برو یه لیسانسی بگیر که بگیم آقا تو مثلا لیسانس داری بعد مثلا برو دنبال یه کار دیگه دنبال علاقت، ولی الان مهارت داره حرف اولو میزنه. و ظاهرا خب شعار سالمونم که همین هستش. خواستم ببینم که واسه این قصه آموزش پرورش فکری کرده، درسته؟
بله، همونجور که اشاره فرمودید جناب طالبی، خب واقعا اگه با نگاه پیشرفت اقتصادی در کشور و حتی اگر کاهش نرخ بیکاری بخوایم اقدامی انجام بدیم، یکی از اقدامات مؤثر توانمندی افراد جامعه نسبت به موضوعات مهارتی. کسی که مهارت داشته باشه طبیعتا زمینه اشتغالش به راحتی فراهم هست، و این رو ما در آموزش پرورش جزء مأموریت‌ها و وظایف خودمون می‌دونیم که موضوع بحث مهارت آموزی رو به صورت جدی‌تر پیگیری کنیم. الان در دوره متوسطه اول موضوع توجه بیشتر به مهارت آموزی برای دانش آموزان پایه 7 تا 9 رو مد نظر قرار دادیم که توجه ویژه‌ترش موضوع بحث برنامه نویسی و کد نویسی به عنوان یک ضرورت در جامعه، و اینکه قرار هست ما در جایگاه‌های بهتری تو مقوله بحث هوش مصنوعی در دنیا قرار بگیریم، خب یکی از رویکردها و اولویت‌های ماست. در دوره متوسطه دوم خب ماهیت آموزش‌های فنی حرفه‌ای اصلاً هدفش تربیت نیروی انسانی برای بازار کار هست، که این موضوع هم به عنوان یک اولویت در معاونت و وزارت آموزش پرورش پیگیری میشه، و الحمدلله اتفاقات خوبی هم در این عرصه داره میفته. خب توجه خانواده ها و اولیا نسبت به بحث آموزش های هنرستانی بیشتر شده، البته ما باید ظرفیت بیشتری بتونیم ایجاد بکنیم. آموزش های فنی و آموزش های مهارتی پرهزینه هست.
بله.
و آخره حمایت همه ارکان، دولت، مجلس و بخش غیر دولتی، ضمن اینکه روی کردمون رو در توسعه این آموزش ها با توجه به اینکه زمینه اشتغال پذیری بیشتری رو بتونیم فراهم بیاریم، توسعه هنرستان‌ها در جوار کارخانجات و صنایع و مشاغل و به صورت احیانا نسبت در سیستم دولتی به صورت وابسته هست، که امسال هم تعداد زیادی ما هنرستان جوار کارخانه و هنرستان وابسته ایجاد کردیم و فرصت مهارت آموزی بیشتر در کشور تقریباً نسبت به ظرفیت‌های گذشته فراهم شده که این اتفاقات بیفته. با عنایت به اینکه موضوع بحث خود کارآفرینی که در مقدمه اولیه‌ای که در این موضوع شما هم اشاره فرمودید، واقعا هیچ راهی نداریم جز اینکه فرهنگ کارآفرینی رو تقویت کنیم. کارآفرینی زمینه توسعه اقتصادی بیشتر و پیشرفت اقتصادی کشور رو میتونه فراهم بیاره و یکی از راه‌های مؤثر در کاهش بیکاری هست. رضا با این نگاه در سال تحصیلی جدید موضوع بحث باشگاه کارآفرینان نوجوان رو داریم پیگیری میکنیم و دوره آموزشی برای همکارانمون در تابستون برگزار کردیم که به صورت حالا چند مدرسه خاص رو، مدرسه دولتی رو
برسته،
و به صورت مشخص در گام اول مد نظر قرار دادیم که باشگاه کارآفرینی اونجا ایجاد بشه، دوره ها رو اجرا بکنیم، ارزیابی کنیم، در صورتی که مطلوب باشه انشاءالله بتونیم در همه مدارسمون توسعه بدیم.
انشاءالله. آقا خیلی از شما متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین.
سلامت باشین.
زنده باشین. به همه همکارانتون هم سلام برسونین.
ممنون. سلامت باشین.
زنده باشین. قربان شما. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
کم خاطره با تو زیر بارون ندارم، بگو کجایی چترمو برات بیارم، خودت که میدونی، خودت که میدونی دوست دارم. لعنت به من که نفست بنده به جونم، میرم لب دریا شاید زنده بمونم. خدا که میدونه، خدا که میدونه دوستت دارم. اگه بارون بزنه با یادت دیوونه میش، همش از خدا میخوام معجزه شه برگردی پیش. اگه بارون بزنه، اگه بارون بزنه، وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر. تو بهم بگو چرا خاطرات یادم نمیر. بگو بارون بزنه، بگو بارون بزنه، مگه پاییز اومده پیچیده عطرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردون. مگه پاییز اومده، مگه پاییز اومده، آره پاییز اومده، بهارمو ازم بگیره، همون آرامشی که ندارم و ازم بگیره. آره پاییز اومده، آره پاییز اومده. اگه بارون بزنه با یاد تو دیوونه میش، همش از خدا میخوام معجزه شه برگردی پیش. اگه بارون بزنه، اگه بارون بزنه، وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر. تو بهم بگو چرا خاطرات یادم نمیر. بگو بارون بزنه، بگو بارون بزنه.
هفت و سی و
اگر از نیوزیدن خود راضی نبودید، فرصتی دوباره داریم برای نیوزیدن. تا لحظات دیگر، امین قاسمی فر ادامه نیوزش را می نیوزد. به نیوز.
امین سلام.
به نام خدا. سلام مجدد دوباره به تو، به همه شنونده‌های خوبمون. امیدوارم که همه حالشون خوب باشه، سلامت باشن و خوشحالم که یه بخش دیگه هم با شما هستن.
وای خیلی با کلاس شدی همکار محترم. خواهش میکنم
دوستان گرامی.
آره یاد بچه‌های خبر افتادم، همکارم گرجی گنجی. خدا
خدا می خبر میگیم دیگه.
بفرمایید.
پیمان عرض کنم خدمتت که 13 نمایشگاه فناوری نانو که بهش میگن ایران نانو 2022 آغاز به کار کرده و تا 12 مهر ماه هم این نمایشگاه ادامه داره. مراسم افتتاحیه دیروز بود. وزیر جهاد کشاورزی، سرپرست معاونت فناوری ریاست جمهوری که جدیدن منصوب شدن حضور داشتن. خب این اتفاق بسیار جالبی است در عرصه علم و همینجور در عرصه اقتصاد تو کشور ما. بالغ بر 160 نهاد شامل شرکت‌های تولید کننده محصولات نانو و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تجاری سازی تو حوزه‌های مختلف مثل نفت، انرژی، سلامت، بهداشت، آب و محیط زیست و خیلی از حوزه‌های دیگه اینجا حضور دارن. تا الان بالغ بر 300 پروژه موفق رو داشتیم ما تو همین شبکه تبادل فناوری‌هایی که داشتیم تو حوزه نانو. احتمالاً خیلی از دوست خوب شنوندمون هم میدونن ما تو این حوزه حرفای خیلی خوبی برای گفتن داریم، جوانهای نخبه‌ای داریم که اتفاقای خوبی تو این حوزه رقم زدن و این نمایشگاه هم از 8 صبح تا 15 برای بازدید عموم در واقع مهیا هستش در سالن خلیج فارس و حالا سالن‌های 5 و 6 و 24 تو سالن خلیج فارس من داریم نمایشگاه و حال خلاصه که این نمایشگاه برای این نمایشگاه برای مخاطب خاص داره قطعاً و کسایی هم که اهل این در واقع داستان هستن از این نمایشگاه معمولا استقبال میکنن و اتفاقات خوبی هم درش رقم میخوره که برای اقتصاد کشورمون همیشه خوب بوده.
البته اینو نگو، کسایی که اهل داستان هستن
منظورم بحث فناوری های نانو و موارد علمی مربوط به اون.
بله بله. بله
خب عرض می‌کنم که پیمان ششمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان کشور هم که توسط بنیاد سینمای فارابی برگزار میشه فراخوانش رو اعلام کرده، از 20 تا 25 آبان ماه برگزار میشه. نکته جالبش این هستش که شاید برخی از دوستان بدونن نوجوانان 12 تا 18 ساله اصل در واقع مخاطبان این در واقع المپیاد فیلمسازی هستن، یعنی متولدین 1983 تا 89 میتونن تو این در واقع المپیاد شرکت بکنن. بخشای مختلفی داره مثل بخش ایده و طراحی شخصیت، عرض کنم بخش فیلم یا بخشای دیگه، بنابراین یه فرصت مهمی است و احتمالاً خیلی از فیلمسازهای آینده کشورمون تو همین المپیادها آره در واقع مشخص میشن و کاراشون رو ارائه میدن. برای همشون هم آرزوی موفقیت میکنم. علاقمندا حواسشون باشه دیگه، فرصت دارن 20 تا 25 آبان هم برگزار میشه.
الان یه تعداد فیلمساز هم تو پیامک ها داریم، کلی فیلم بازی کردن برای
اینا داستاناشو
بازیگر داریم،
سناریوهاشو دارن مینویسن
اینا دیگه. از اینایی هن که خودشون طراحی میکنن، تهیه کننده، کارگردان، بازیگر. خب بگو
عرض کنم که پیمان یه اتفاقی نمیدونم تو البته تو چون غذاهات خواست معمولا همیشه سیب زمینی پخته و اینا، شاید کمتر میری سراغه خرید نون، ولی دیدید دیگه تو نونوایی ها این کارتون هایی که جدیدن تجهیز شده ویژه است برای نونوایی ها و میگن که بیش از 96% نونوایی های کشور به این زیر ساخت های کارتون هوشمند مجهز شدن. یه شایعی پخش شده بود این که آقا محدود میخواد بشه، نمیدونم خرید شما یعنی میزان اون نونی که میتونید بخرید محدود خواهد بود، به شدت تکذیب شده. مشاور وزیر اقتصاد گفته که ما هیچ محدودیتی در فروش نان نداریم. اصلا به این شایعات توجه نکنید. بحث این کارتخون های هوشمند فقط برای این هستش که در واقع اون داستان آردی که بهش یارانه تعلق میگیره در اختیار نانوایی ها قرار میگیره، خدای نکرده سر از نمیدونم شیرینی فروشی ها در نیاره تو بازار آزاد نره. آره اصل داستان اینه، شما هیچ نگران این نباشید که چه اتفاقی میخواد بیفته. شما هر چقدر که تا حالا مصرف میکردید همون جوریه با پرهیز از اسراف. فقط این کارتخون هاست که اتفاقا کار رو هم ساده تر و راحت تر کرده دیگه.
آره.
و شبکه در واقع آرد رو میتونه یه جوری رصد بکنه.
اصلا یاد بعضی از کارگرای زحمتکش ساختمونی افتادم، یا ظهر میان 15 تا بربری میگیرم بنده خدا میخورن
قشن. اصلا هیچ محدودیتی ما نداریم تو ارزنون و این حالا شایعات، حالا اینا میگم مشاور وزیر اقتصاد بهش اشاره کرد.
خیلی خب پس امین باهات خدافظی میکنم، شب با همیم در اینجا شب نیست
ان شاء الله اگر عمر باقی بود.
بله ان شاء الله که هست.
ان شاء الله خداحافظ تا شب.
خب تا امیرحسین بابازاده خودشو گرم کنه با مراسم آغازینه قبل از دیدار رو انجام بده، دو بخش ورزشی بریم سراغ پیامک های شما، ببینیم که شما کجا برای معلمتون فیلم بازی کردین.
یادم میاد همون دبستان بودم تو مدرسه سعادت خرم‌آباد محله پشت بازار درب دلاتان، مشقمو ننوشته بودم و برای معلمم فیلم بازی کردم. یه دستمال بستم بودم، اومدم سر کلاس معلم گفت، گفتم سرم درد میکنه، گفت میدونم سر براشی درد میکنه، ولی که مشقاتو ننوشتی. گفتم از کجا میدونستی؟ گفت این دستمال سرته که اشتباهی بستی. آره دیگه فهمید که ما مشقمونو ننوشتیم، تنبیه مو هم کرد. عوض میخواستیم 3 تا مشق نویسیم، 20 تا مشق بهمون داد، گفت بنشین سرت هم خوب میشه، این مشقاتو که بنویسی سردرد خوب میشه، میای سر حال.
کلاس دوم دبستان بودم، داشتم میرفتم مدرسه، زمین خوردم. بعد راستشو بخواین مشقمو ننوشته بودم و بعد وقتی رسیدیم مدرسه معلم من که رسید، البته اینم بگم که آستین رو پوشم هم پاره شده بود، زمین بعدی خوردم. بعد گفتم که ببخشید من زمین خوردم، نفهمیدم، دفترمو گم کردم. بعد معلم مهربونمونم دست نوازشی روی سر من کشیدن و گفتن عزیزم هیچ مشکلی نیست، حالا بعدن می نویسی و میاری.
ما گاهی تو دبیرستان واسه در رفتن از زیر درس و امتحان واسه معلمامون فیلم بازی میکردیم. مثلا یه بار به بهونه تمرین واسه یکی از امتحانات پرورشی فوق برنامه که خود مدرسه برامون گذاشته بود، سعی کردیم از زیر امتحان کلاسی در بریم. سر همون ساعت غایب شدیم از کلاس، اما معلم سفت و سخت صدامون کرد، گفت اول امتحانتون رو میدیم بعد. هر چی گفت ما هماهنگ کردیم با دفتر، نمیشه، ما باید بریم تمرین رو بکنیم دیگه. خلاص اجازه نداد، ما همه درس نخونده نشستیم سر امتحان و نفر یکی صفر گرفتیم و رفتیم. ممنون، سمیر از واحدان، خدا نگهدار.
اون زمانی که ما میرفتیم مدرسه، ما بابامون دیگه حالا یا مشغول زندگی یا بچه‌داری بودن یا مشغول کار، اصلا حوصله نداشتن. ما هم حوصله نداشتیم بهشون بگیم که بشینید به ما املا بگید، خودمون میشستیم املامون رو مینوشتیم و برای اینکه معلم به ما شک نکنه یکی دو تا غلط هم توش میذاشتیم و آخر سر یه نمره 18-19 و یه آفرین دخترم پاش مینوشتیم و میرفتیم تحویل میدادیم. خب میخوایم ببخشید ما دو تا اشتباه نوشتیم، مامانمون به ما 18 داده. خلاصه یه فیلم مظلوم بازی هم براشون در می آوردیم. لیلا رحیمیان هستم از کاشان.
واقعا یادش بخیر، یه ماه اول مامانا دیکته می گفتن بیا دیکتتو بنویس، ولی یه ماه دوم ما بعد می رفتیم اصرار می کردیم، دیگه ماه سوم دیگه می گفت خودت بنویس بیا، من فقط نمرشو میدم، یه دو تا غلط هم بذار توش که تابلو نشه رو نوشتی. بعد دیگه هم ماه بعدی دیگه میگفت خودمون دیگه اصلا نمره میدادیم، دیگه اصلا کاری نداشتیم. نوشته با سلام و صبح بخیر، بنده معلم اومد سر کلاس، تکلیف ننوشته بودم، خودمو زدم به دل درد، حتی آبغند درست کرد، بعد لیوانو ول کردم، گفتم حالم خیلی بده، لیوان شکست تا بدونه که دارم راست میگم. بعد معلم گفت برو خونه. رفتم و به فوتبالم رسیدم. رحمت زیبا از علی‌آباد کتور. رحمت چه زیبا فیلم بازی کردی. خدا اینا تمام طرحایی که اگر بدیم به فیلمنامه نویسان خوب میتونن درآورن توش. روز بازی ایران و کره که 6 تا زدیم، من دم در یه مغازه لوازم خونگی که تلویزیون میفروخت و نزدیک مدرسه بود و استادم کل ایشون و استادش کل بازی رو با خیلیا دیدن. فرداش دبیر گفتش که چرا نیومدی؟ منم گفتم مریض بودم، اما دبیر گفت من خودم اومدم کلاس، دیدم بچه ها نیومدن، اومدم تو همون مغازه نشستم و فوتبال رو داشتیم با هم دیگه میدیدیم، تو حواست نبود. آرش از مازندران، یعنی اینقدر محو فوتبال بودی که حواست نبوده. یه دوستی نوشته اول دبیرستان بودم، امتحان میان ترم زبان انگلیسی داشتیم، از استرس داشتم میمردم، حالم خوب نبود چون نه آمادگیشو داشتم نه حالشو داشتم، چون چند روز و چند شب با دستگاه سگا، یادتونه سگا، حسابی داشتیم بازی میکردیم. خلاصه دنبال بهونه بودم تا از این شر میان ترمه خلاص بشم، انقدر به صورتم سیلی زدم که سرخ شد. بعد به یکی از بچه ها گفتم که با آقا بگین من سرخک گرفتم، اجازه بده من برم خونه. اینجوری شد که امتحان بی امتحان، این زده زیر گوشه.
ها آقایان، امیر اسپورت تا لحظاتی دیگر اخبار ورزشی ایران و جهان را به گوش شما می‌رساند.
امیر اسپورت.
امیر سر بابازاده سلام، صبح بخیر.
سلام پیمان جان، صبح بخیر به همه دوستان خوب شنوندمون. عرض سلام و صبح بخیر و عرض ارادت دارم. ان شاء الله که اوضاع احوالشون برقرار باشه، چهار ستونشون سالم باشه ان شاء الله. ان
شاء الله. خبر
دیگه گل بازیای دیشب گل بهار استقلال دبلی امیر قلنوی هر کاری میکنه به استقلال و یه دفعه یه جوری نگر داره مساوی نمیشه. سال هم نشد امسال هم اون یه تا پرندهی که امین قاسمی نجات زد تو پوزی
چی بودی؟ یه تا پرنده؟
آره دیگه رزمی ها اینجوری گله میشن رو هوا، اینجوری میزن تو سینه عریف، اینطوریه دیگه داستانش. ولی کلا خیلی عجیب غریب بود، یعنی واقعا اگر امین قاسمی نژاد رو ببری مثلا تکواندو کار کنه، دو سه تا از این ضربه ها بزنه تا المپیک میره والا. اصلا عجیب غریب بود. بعد گفته بود که من میخواستم قیچی بزنم تو 18 دقیقه 95، قیچیه واقعا چه،
ولی ساله و قیچی کرد.
آره خیلی بد جور، یعنی پنالتی که اصلا هیچ تردیدی توش نیست، اصلا اصلا هیچ به هیچ عنوان تو اصلا پنالتی بحثه، اصلا کاملا تابلو بود دیگه. اینجوری زد بازیکن حریفو که ساله ارمنی واقعا شانس آورد از این معلگی جون سالم به در برد.
به سینه‌اش زد نه،
به سینه‌اش خب بهون استوکا خیلی سفته. آره. خیلی ضربه محکمی می‌خوره، بعد اصلا خراش میده یه دفعه می‌بینید. به همین خاطر توی پنالتی که اصلا هیچ شک و تردیدی وجود نداره، ولی به حال این حرکت این شکلی باعث شد که حالا نمیدونم دیگه واقعا داستان چجوری میخواد پیش بره. و هر ترتیب بازی حیثیتی هفته رو برد استقلال، هرچند که آیه ساپینتو اون حرکت هایی که البته مسبوق به سابقه است، ساپینتو قبلا
شروع کرد بکنه،
آره قبلا تو پرتغال اصلا کلا هر کجا تو برزیل هم که بود از این حرکت ها چندین بار نه یه بار دوبار انجام داده بود. کلا بی اعصابه دیگه، حالا هر مربی یه شکلیه دیگه، یه مربیه یه هستش که مثلا آقا مجید میشینه مثلا چی نمیگه، حرفی نمیزنه، مثلا صداش در نمیاد، آقا جلالی خیلی مربیه دیگه، خارجی ها داخلی ها. ولی خب بعضی مربی هم اینجوری هن دیگه، اکتیو هن دیگه، بالاخره یه لفت میبینی قاطی میکنن میزنن همه چی رو در بود آقا میکنن.
حالا باید ببینیم تقصیر کی بود، حالا شاهدا ببینیم کی بود، چون اول استقلال میگه که ما چیزی نگفتیم، گلگهر میگه ما چیزی نگفتیم.
آره حالا یکی از مربی گلگهر هم گفته که من زبان پرتغالی بلدم، شنیدم که ایشون داشت بی‌احترامی میکرد، توهین میکرد، به بد میزد. نمیشه اینا رو اثبات کرد، بالاخره در لحظه که همونجوری کسی نبوده بشنم یا بلد باشه. فرق معنی خود خاطر، حالا باید ببینیم که وضعیت چی میخواد بشه، محروم میکنن و اسافین رو نمیکنن با این اوضاع.
خب از بازی فولاد که محروم شد.
بله بازی فولاد که محروم، حالا تعداد جلساتش رو میگم، یه بازیش قطعیه. عرض بزرگی که اون بازی حالا فولاد و استقلال هم یه جوری به خاطر حضور جواد نکونام حساسیت خاصی داره. به حال بازی دیگه هم که انجام شد، فولاد با همون مثل کرما بدون گل مساوی کارش رو تموم کرد. عرض شود که
شاکی هم بود،
شاکی هم بودن، صحنه‌های آفساید و اینا رو گذاشته بودن توی سایتشون که آقا بر علیه ما آفساید اشتباهی گرفتن. نساجی چهارش نفته مسی سلیمان رو برد، نساجی خوب داره کار میکنه، ورزشگاه وطنی قائمشهر درسته 17 تا ایراد ازش گرفتن هنوز، علی رغم که این هم هزینه شده براش، ولی ظاهرش حداقل خوبه به قولی، ظاهر کارو به قول من رو خوب در آوردن.
نمایندمونه دیگه.
بله دیگه. ولی خب به حال این ایرادا رو برای یواشاش رفع کن، چون ای اف سی اینجا دیگه مماشات نمی‌کنه، بی خیال نمیشه. آلومینیوم یکیش ملوانو برد، امروز زبان هم یکیش پیکانو برد. امروز بازی اصل گاری هفته فکر می‌کنم که به جز هوادار سپاهان و نفت آبادان مثل رفسنجان بازی پرسپولیس تراکتوره که خیلی هم بازی حساسیه و تقابل یحیی قربان بردیف مطمئنا میتونه که صحنه‌های قشنگی رو برای این مسابقه تو بچگاه آزادی رقم بزنه. 17 و 30 دقیقه این بازی برگزار میشه که بریم تهش چی میخواد بشه.
و به خصوص اینکه استقلال هم با یه بازی بیشتر چسبید به پرسپولیس.
آره دیگه به حال میگم. آره. اصلا امسال پیمان خیلی جدول قشنگه، لیگمون از اون لیگایی که هم بحث جام جهانی، آره درسته که آقای کیروش خیلی نگاهش به لیگ برتر ما نیست. ولی حالا ظاهر کار رو یه جورایی نشون میدن که آقای کیروش تیمش رو بسته. میگه تقریبا همه هم میدونن 24 تاشو انتخاب کرده. سر اون یه دونه آخری است که کی خط بخوره کی بیاد تو لیست. ولی به هر حال حالا یه امیدواری و انگیزه باز بچه‌ها دارن تو نیم فصل اول خودشونو مثلا نشون بدن. فعلا هم چیزی نمیگن.
الان ملی پوشای داخلیمون بازیاشون که تموم میشه بعد برن تو اردو تیم ملی تمرین کنن.
دیگه حالا بالاخره حالا دیگه اینجوری ببینیم به حالی
دوباره برگردن میان بازی کنن.
آره به حال یه مقداری ما فشرده بعد کارو جلو ببریم. چاره‌ای هم نیست. به حال وقتی که دیر مربی انتخاب کردیم. یه نکته هم بگم، ما جواد نکونام به هر حال به هر شکلی که بود باشگاه فولاد مخالفت کرد. حق طبیعیش هم بود. بالاخره باشگاه فولاد رو حساب تفکرات جواد نکونام تیمشو بس خیلی هم گرون بسته شد تیم فولاد. حالا هر چقدر که بگن که نه اینطوری نبوده، ولی واقعیتش اینه که همه میدونن که تیم فولاد هزینه بالایی کرد. آره و به حال نماینده اون هم اصلی قهرمان، یعنی پیرهن ایران رو سینه این بچه‌هاست. هیچ فرقی نمیکنه که فولاد باشه، اصفهان باشه، نمیدونم آلومینیوم، هر کی نماینده ایرانه. به حال میخوام اینو بگم که حق طبیعی فولاد بود، ولی چیزی که اینجا مشخصه اینه که فدراسیون ما دوباره داره شل میگیره قضیه رو. علتش هم اینه که الان ما اومدیم یه کردیت عالی دادیم به آقای کیروش بدون اینکه تلاشی برای جام جهانی بکنه، آوریم تیم ملی فوتبال رو داریم در اختیارشون. یعنی جزء 32 تای اصل کاری جام جهانی تو ویترین بزرگترین ویترین فوتبال دنیا گذاشتیمش.
آره.
حداقل خواسته فدراسیون ما میتونستیم باشه، یعنی کمترین خواستهش میتونستیم باشه. آقا شما نکونه مثلا به هر دلیل نتونست بیاد، اشکال نداره یه مربی ایرانی دیگه کنار قرار بگیره.
آره.
این نمیشه که هرچی که این همه بهش اعتبار دادیم ما، این همه براش به قول حال دادیم
یه دستیار نتونیم،
حداقل نمیتونیم بشیم آقا یه مربی ایرانی کنار باشه که ازش چیز یاد بگیره. 5 تا خارجی آورده کنارش، یعنی ایرانی نمیتونه اونجا باشه. هر چقدر ذهنیت نسبت مربی ایرانی بد باشه که نیست، یعنی نباید مثلا اصلا باشه. این واقعا اینا تخیلاته واقعا.
آره دیگه
بالاخره 4 تا مربی اونجوری اگه زیر پای سرمربی جارو بکنش هست، واقعا 4 تا مربی خوبم داریم که آدمای اخلاقی ان، آدمای درست درمونی.
آره.
و میتونن که کارو در بیارن. اینطوری نیست که ما همه رو بخوام به یه چوب برونیم. آره. ولی به هر ترتیب میخوام بهت بگم که
یعنی گفته بود یا نکونام یا هیچکی،
یا نکونام نشد میگه هیچکی. اینجوری واقعا حداقلش اینه که ما میتونستیم بهش بگیم آقا ما بهت یه همچین فرصت خوبی در اختیار قرار دادیم، حالا شما در نقطه مقابلش این کارو برای فدراسیون ما، برای فوتبال ما انجام بده. وقتی که شما میگی تو مصاحبت میای با دیشب با یکی از نشریات والساکر انجام داره، گفت من میمیرم برای بازیکنای تیم ملی ایران. خیلی خوب، برای بازیکن ایرانی میمیری، دمت هم گرم. ولی الان برای مربی ایرانی هم باید یه حرکتی انجام بدی. تجربیات تو
باید حداقل مربی ایران
انتقال تو عوض که ایشون نمیتونه سرمربی تیم ملی ما باشه که بالاخره بعد جاشو عوض کنه دیگه.
آره راست میگی. چارس کنم
بله. آقای شیخ سلمان هم دیشب دوباره قاطعانه رئیس ایرسی باقی مون 47 رأی آورد و بعدها دوباره رئیس کمپتیسیون فوتبال آسیا شد. حالا وضعیت های تاج هم که اونجا نایب رئیس هستش و
خوبه باز تاج رو میشناسه.
ما میشناسه، ولی خب به حال میزان تاثیرگذاریه دیگه. ببین ما درسته که ما به حال کرسی داریم نایب رئیسی ایفسی، ولی به حال این کرسی ها یه جایی باید به کارمون هم بیاد. یعنی فقط صرف داشتن کرسی کفایت نمیکنه برای ما، اینکه یه جاهایی
کارآمدیمون
کارآمدیش مسئله است دیگه. یه موقعیتی که تو یه کرسی خیلی کوچولو داری، ولی همون کوچولو خیلی کمک میکنه، خیلی کار برات در میاره. ولی موقعی که کرسی بزرگی داری ولی اون کرسی هیچ کاری برات نمیکنه، اون مثلا میگن کارآمدیش مهمه، اونجا چقدر تاثیرگذار باشه، چقدر به نفع فوتبال ما باشه، ایناش مسئله است. الان به حال از اون اعتباره میتونه مثلا آیتاج استفاده کنه برای اینکه مقداری از این پولایی که تو فیفا بلوک شده حداقل برگردیم. این همه پول داریم اونجا دیگه، یه بخشش باید برگرده براش.
باش فردا هم بحث فوتبالی داریم چون امروز بازی ها ادامهش برگزار میشه. امیر سجا خیلی ممنون
دارم ایشالله تا فردا.
متشکرم. خیلی خوب، اینم از امروزمون. ایشالله که خوب شروع شده باشه واسه همه و در ادامه هم خوب باشه و شب که شد بگیم که عجب روز با حالی بود. میگه اولا دوستت دارم، دوما هر اتفاقی که بینمون افتاد هیچ وقت اولا رو فراموش نکن. خداحافظ.